اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عذرخواهی میکنم با تأخیری که صورت گرفت این جلسه سخنرانی ما دانشگاه تهران طول کشید و حتما انشاءالله ما رو خواهید بخشید. سلسله مباحث ساخت سیاست دینی در حوزه مباحث استراتژیک رو در مسئله دکترین ائمه ادامه میدیم انشاءالله با مبحث دکترین علویت. بحث از علی و سیاست علی، جسارت و شجاعت میخواد و من فقط سعی میکنم پیرامون یک شخصیت نامتناهی و حوزه سیاستش به بحث بپردازم، چون که اگر یک تلقی ابژکتیویته و سوبژکتیویته داشته باشیم، فاعل شناسا بایستی به متعلق شناسایی اشراف داشته باشه و از این منظر من خودم رو عاجز از شناخت علی میدونم. لذا پیرامون علی و کارکرد سیاست استراتژیک علی سعی میکنیم طی این دو سه جلسه محورهای کلی رو معین کنیم. انشاءالله ابهامهایی که دوستان و دانشجویان عزیز دارن تو این زمینه رو سعی میکنیم به مرور پاسخ بدیم و با فضای کلی مسئله ارتباط برقرار کنیم. همونطوری که قبلا اشاره کردیم، ما محور بحثمون در این جلسه استمرار بحث قبلی است و مقدمه ای رو که جلسه گذشته اشاره کردم در مسئله مهدویت اینجا هم بهش میپردازیم. تاریخ معرفتی بشر برای نیل به سعادت سه حوزه رو برتافت: حوزه شرقی که از میانه ایران آغاز شد تا ژاپن امروز، حوزه غربی از میانه ترکیه تا انتهای غرب تا ایالات متحده، بال معرفتی غربی و حوزه میانی که اون لوزی معروفی بود که از کوههای قفقاز تا جنوب دره آسوان در سودان امتداد داشت. این محدوده میانی محدوده‌ای بود که به طور عمده در واقع کانون تفکر دینی بود، یعنی اندیشه معرفت وحیانی بود، ارتباط با عالم بالا داشت. حوزه شرقی حوزه معرفت روحگرا و اسپریتوالیستیک بود، حوزه غربی هم حوزه معرفت خردگرا و راسیونالیستیک. این سه حوزه اشاره کردم که دیگه برای استمرار حرکتشون هیچ کدام مدعی مدل بهتری برای اداره بشر نیستند. حوزه تفکر غربی مدعی نیست، به تئوری پایان تاریخ رسیده که تاریخ تمام شد، همین لیبرال دموکراسی آخرین مدل برای اداره بشر هست. حوزه شرقی هم که اصلا ادعایی نداشته، مدت هاست فاقد این مسئله است. به طور عمومی امروز در نهایت کسی در تفکر بودایی به تبدیل میشه، نهایتاً انسان در نیل به تعالیش در نهایت در تفکر شرقی به یک بودای کوچک مبدل میشه. ولی حوزه تفکر میانی که اندیشه وحیانی بود، حاصل جمع اندیشه روحگرا و اندیشه خردگرا رو با هم در یک حوزه داشت، تفکر در یک حوزه، شهود و اشراق و نگاه قلبی در حوزه دیگه، تلفیق اینها با در مبانی وحیانی، این حوزه از آدم تا خاتم استمرار داشت. با پیامبر خاتم مسئله در واقع ارتباط زمین با آسمان از حیث اینکه پیامی انتقال پیدا کنه قطع شد و مقرر شد که ادبیات مطلق وحیانی، یعنی قرآن رو که آخرین کلام وحی بود، توسط امام معصوم ارائه بشه و بشر با هدایت و امامت امام معصوم به سرمنزل مقصود برسه. لذا در حوزه دکترین علویت مبحث اصلی ما در ساخت سیاست استراتژیک تبیین قدیره، اونجایی که حلقه اتصال نبوت به امامته، اونجایی که وقتی در آخرین حج، حج پیامبر یا حجۃ الوداع، وقتی مراجعت میکردن پیامبر جلیل القدر اسلام، وحی آمد که همه رو جمع کنید، اونایی که جلوتر رفتن تو مسیر و اونایی که عقب ماندن همه رو جمع کنید و اعلام کنید ولایت علی علیه السلام رو. خب این مسئله توسط پیامبر ابلاغ شد و اعلام شد و مطرح شد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد. این تکمیل و تتمیم و تکامل دین در واقع حرف نهایی بود و بایستی از این لحظه به بعد، همونطوری که قید شده که هر کس من مولای او هستم، از این به بعد علی مولای اوست، این مسئله به صورت کلیدی فرایندی رو بر بتابه که مبتنی بر این مسئله بشریت با این ادبیات مطلق وحیانی یعنی قرآن هدایت و اداره بشه. اما خب به دلایل مختلفی که میدانید این مسئله یعنی قدیر تحقق نیافت، آرمان‌های قدیر و دکترین قدیر معلق ماند. تعلیق دکترین قدیر یک انحراف استراتژیک بود در ساخت سیاست استراتژیک. تعلیق قدیر یک انحراف استراتژیک محسوب میشه. مهم خود قدیر هست، فرایند انتقال از نبوت به امامت، اما مهمتر اینه که ساخت سیستمی این رو مورد ارزیابی قرار بدیم. علی نبی و پیامبر نبود، اما به هیچ وجه از انبیا چیزی کم نداره. این یک تعارف نیست، بار سنگین کار رو وقتی تبیین کنیم متوجه میشیم که به هیچ وجه اینگونه نیست. سیر حرکتی که 124 هزار پیامبر طی کردن و در نهایت منتج به نبوت پیامبر جلیل القدر اسلام شد، زمانی که این بار بر دوش علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داده شد، مقرر شد که ایشون از این به بعد بشر رو هدایت و اداره کنن. ولی دیگه حرف جدیدتری قرار نبود بیاد، با همون کلام وحی که آمده بود و از این به بعد به سنت تبدیل می شد. این رسالت رسالت سنگینی است، یعنی حرکتی که از انبیا آغاز میشه میاد ختم میشه به ائمه و امامت موضوعیت پیدا میکنه، این مسئله در طول حیات و تاریخ بشر که همواره اعلام کردیم تاریخ در شکل کاملش تاریخ انبیاست و تاریخ ائمه است. اساساً تاریخ‌های متفاوت از تاریخ انبیا و تاریخ ائمه تاریخ‌های ساینتیستیکی هستند که محل اشکالند. اما تاریخ انبیا وقتی ختم میشه به ائمه، آن کسی که بار این مسائل رو بر دوش داره علی است. سه حوزه واحد رو همه ادیان برمیتافتن. اولا توحید که در پنج اصل مذهب شیعه هم هست. وحدانیت خدا رو همه شعار میدادن، هم ادیان ما قبل ابراهیمی، هم حضرت ابراهیم علیه السلام و متعاقبا حضرت موسی، حضرت عیسی و پیامبر جلیل القدر خود ما. هرچند بعدن در این ادیان به خصوص در یهود و مسیحیت انحراف به وجود اومد در مورد مسئله توحید، مسیحیت به تثلیث کشیده شد. دومین گزینه و گزاره و اصل نبوته. همه این مسئله نبوت رو برتافتن و مد نظر داشتن. فلسفه ارسال نبی و رسول مورد تایید همه بود. سومین اصل و سومین مؤلفه معاد بود. همه ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی قائل به آخرت و عالم عقبا و معاد جسم و روح انسان بودند و هستند. پس این سه مورد وچه اشتراک همه بود. اما دو اصل متفاوت هست که این دو اصل انحصاری است. یکی اصل عدل و دیگری اصل امامت. اونجایی که نبوت در واقع ختم میشه و منتهی و منتج به امامت میشه، برتافتن این اصل، یعنی به صورت یک حرکت ترمینالی در تعیین CPM، تعیین مسیر بحرانی و تعیین گانت حرکت جوامع به سمت آینده، همه این راه ها ختم میشد به امامت. یعنی تبیین توحید، نبوت و معاد از حرکت ترمینالی خودش محدود میشد به یک مسیر، به امامت، و از امامت بایست این حرکت از این به بعد محقق میشد. امامت یک مؤلفه استثنایی در ساخت سیاست دینی است، به این معنا که از 124,000 پیامبر تعداد پیامبرانی که وظیفه امامت و رهبری هم داشتن شاید به تعداد انگشتان دسته، در حدی که حالا میشناسیم در تاریخ انبیا. عمده انبیا وظیفه‌شون ابلاغ پیام بوده، فقط پیامبر بودن، خیلی متولی امامت و رهبری نبودن. از این جهت مسئله امامت یک گام در خیلی از موارد بالاتر از حوزه عمل بعضی از انبیاست. یعنی مشخصاً رهبری است، مشخصاً پیشوایی است، مشخصاً هدایته. لذا امامت خود به خود یک فعل سیاسی است، فقط ابلاغ پیام نیست، کارکرد و نقش بسیار مهمی در حوزه سیاست داره. یعنی باید رهبری کنه، پیشوایی کنه. لذا بلافاصله مسئله قدرته، فوراً وارد فاز سیاسی میشه. و از اینجا تلفیق همه ادیانی که خروجی و نهاییشون شد اسلام، برای ظهور و بروز اجتماعی کارکرد سیاسی پیدا کرد. با همه چارچوبی که داشت، یک اصل دیگر هم باید محقق میکرد، اون هم عدالت بود. تا زمانی که ابلاغ پیام بود، پیامبری بود، شاید فقط عدالت مطرح میشد. اما حالا که قرار بود اصل توحید، اصل نبوت، اصل معاد مبنا قرار بگیرن، منشأ حرکت هم امامت بشود، محمل و موضوع رو به این نسبت ببینیم که محمل امامت باشه، کار کاملا سیاسی بشه، برای تحقق باید در جامعه عدالت محقق بشه، عدالت الهی نسبت به عدالت خدا تا عدالت خلق و توازنی که در جامعه وجود داشت. این نکته بسیار مهمی است که علی به عنوان یک امام هم کارکرد و میراثدار تمام انبیای پیشینه در توحید و نبوت و معاد، و هم یک تنه دو مرحله جدید رو بایستی در واقع میراثدار باشه و پیاده کنه، یکی مسئله رهبری و امامت و دیگری مسئله عدالت. و برای اولین بار این پنج اصل یک تنه بر دوش یک نفر نهاده شد. اهمیت شخصیت علی و اول کسی که قرار بود دیگه به جای انبیا از این به پس فرایند هدایت و اداره رو رقم بزنه از اینجا مشخص میشه، سنگینی کار از اینجا مشخص میشه. 100% کلام وحی با سیاست عجین، و این سیاست، سیاست دینی. نفی سیاست و ارتباط و تعامل سیاست با دین یعنی نفی امامت، اصل امامت. کسی که بتواند کلام وحی رو محقق کنه، توحید رو رقم بزنه، نبوت رو بر بتابه، معاد رو معین کنه، عدالت رو اجرا کنه و امامت و راهبری رو به نحو احسن اجرا کنه، این خیلی باید انسان ویژه و متفاوتی باشه. انسانی که تبیین شده نیست برای ما کارکردهاش. وقتی به حوزه انسان شناسی میپردازیم، نگاه ما به انسان چیست؟ 60-70 کیلو گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی، 4-5 لیتر خون، 50-60 سال عمر، مجموعه امیال و هواها و هوسها و خواهشها و تمنیات و عاطفه و چیست؟ که حالا نوع برترش کسی باشد که زیر بار سنگینی رو، مسئولیتی به این عظمت رو بتونه عهده‌دار بشه. انسانشناسی در نگاه غربیش بارها اشاره کردم، نگاه آنتروپولوژیستیکه. در غرب نگاه به انسان نگاه به تعینات، همچون که همه هستی رو دیگه هستی نمیبینند در غرب، هست رو میبینند. آنتولوژی یعنی هست شناسی نه هستی شناسی، یعنی موجود شناسی نه وجود شناسی. موجودیت ها قابل تبیینن. بارها اشاره کردم برای جسد انسان 100 تا رشته پزشکی دارن، ولی برای روح انسان ندارن. از ریزترین ها در زیر میکروسکوپ تا درشترین ها کهکشان ها در پشت تلسکوپ همه چیز رو رصد میکنن، ولی برای ماوراء این کائنات هیچ گزینه قائل نیست دانش مدرن. به انسان هم که میرسه، باز در حوزه آنتروپولوژی انسانشناسی، انسانشناسیش طبیعیه، انسان رو بخشی از چرخه طبیعت میگیره. ما هم که به همین اعتقاد داریم، یعنی ما هم انسان رو در نگاه دینی بخشی از این اکوسیستم طبیعی میدانیم. اما همه مسئله این نیست، انسان بخش متفاوت و مجزایی هم داره. در آنتروپولوژی که ریشه در تفکر دیوید هیوم، فرانسیس بیکن و سپس دیوید هیوم و سایر حسگراها و آمپریسیست‌ها در حوزه تفکر فلسفی انگلیسی داره، انسان به عنوان یک بخشی از طبیعت واجد کشش‌ها و کنش‌هایی است. اشاره کردم همونطوری که سیب از درخت وقتی جدا شد میفته پایین در اثر قانون جاذبه که نیوتن اینو تبیین کرد، بالا نمیره یا روی هوا نمیمونه، میاد پایین و این کشش حاصل قاعده فیزیکی در واقع جاذبه زمین هست. انسان هم به عنوان یک پدیده طبیعی یک سری کشش ها و کنش ها داره. این کشش ها و کنش ها، جاذبه ها و دافعه ها، اینها بخشی از طبیعتشه. لذا همه چیز انسان مورد تاییده. در نگاه آنتروپولوژیستیک همه چیز، هر کششی رو در انسان شما ببینید مورد تاییده، هم از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر، هم از سایر گزاره ها. اگر احیانا میبینید که یک جفت مرد در غرب حق دارن رسما ازدواج کنند، هم جنس بازها، چون مبانی فلسفه اخلاق در غرب ریشش در آنتروپولوژیه، معتقده که انسان بخشی از طبیعته و همه کشش ها و کنش ها در طبیعت طبیعی است، به ودیعه نهاده شده در انسان، نباید اون امیال رو سرکوب کرد. مذهب فروید این مسئله رو توجیه میکنه. در نتیجه فضا به سمتی جلو میره که هر حرکت و خواسته و کشش و کنشی در انسان بود طبیعی قلمداد میشه، اما از خشونتش، خشمش، عاطفش، محبتش، شهوتش، نیل به قدرتش، زیبایی پرستیش در تجملات. انسانشناسی آنتروپولوژیستیک. اما انسانی که در دین میشناسیم، حداقل انسانی که در قرآن قابل تبیین و تدقیقه، واجد درجاتی از شدت و قوت در تبیین نفسش هست. علی کیه؟ علی کسی است که در حوزه آنتروپولوژی تعریف بشه، کسی که بار قدیر رو بر دوش میکشه و کسی که مصداق الیوم اکملت لکم دینکم قرار میگیره که امروز دیگه دین کامل شد، دین وقتی کامل شد حوزه تفکر شرقی و تفکر غربی تحت شعاع این مسئله هستن. امروز تفکر غرب با همه ید و بیزاش در نهایت به این رسیده که آخرین اوتوپیای بشر همین لیبرال دموکراسی است، یا شرق دیگه هیچ ادعایی نداره، ولی نگاه دینی نگاهی ورای از همه این هاست. حالا این دین قرار روی دوش کسی قرار بگیره پیاده کردنش و رهبریش، که این یک انسان ویژه است. آیا این انسان در حوزه آنتروپولوژی تعریف میشه؟ این درجات شدت، درجات و شدت و قوت ارتقای یک انسان و فربه شدن جان انسان که حالا در جلسات بعد اشاره میکنیم، این مسئله مؤلفه هاش در چیست؟ انسانی که میتواند مصداق قدیر واقع بشود در دکترین قدیر کیست؟ این علی کیست؟ درجاتی که قرآن برای انسان مد نظر داره اشاره کردیم دیگه. اول نفس اماره است. در عالم حس و تجربه اول ما واجد نفس اماره ایم، اول نفسی که داریم، اول قوه و توانایی که در ما هست، کشش ماست به سمت هر گزینه مادی. به تعبیر حضرت یوسف علیه السلام، ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این نفس، نفس اول، نفسی است که دستور میده به عمل بد، عمل سوء، عمل منفی. این نفس همون نفس غربی است، همون نفس فرویده، همون انقلاب ایدئولوژیک فروید محسوب میشه در روانشناسی، همون نگاهی است که دیوید هیوم در حسگراییش داره. اون انسانی که جزء طبیعته و کشش ها و کنش هاش رو نباید سرکوب کرد، غرایزش نباید سرکوب بشه و الا به تعبیر فروید عقده‌ای میشه، اون انسان، انسان نفس اماره است، نفس اول. حضرت یوسف یک بخش تکمیلی برای این قضیه دارن، الا ما رحم ربی. این نفس دستور میده به عمل سوء و بد مگر خدا رحم کنه. انسانی که به هر فسق و فجوری کشیده میشه، این رحم خدا ازش برداشته شده. دو تا نوچه داره، دو مرحله شدت و قوت قوی تر داره این نفس، نوچه هاش هستن. اولیش نفس مزین است، همه اعمال بد رو برای انسان زینت میده، رنگ و لعاب بهش میده. و دومی نفس مسوله. نفس مسوله نفس توجیه کننده است، توجیهگره. در نیل به شرک حق رو مخدوش میکنه، توجیه میکنه. وقتی نفس اماره دستور داد به بدی، این میاد توجیهش میکنه. فرض کنید من مثلا توی این دانشگاه حقوق کمی به من بدن، بیام بگم که خب وقتی کسی نبینه بگم این ساعتی که اینجا هست رو از اموال دانشگاه است، از اموال این سالونه، از اموال این کارخونه است، از اموال این اداره است، تا کسی ندیده من این ساعت رو بگذارم توی جیبم. این رو توجیه میکنه نفس مسوله، یعنی این عمل بد و سرقت و دزدی رو توجیه میکنه به این معنا که حق داری اینو برداری چون حقوق مناسب به تو نمیدن. توجیه میکنه نفس مسوله نسبت به حق و حقیقت، یک زمینه شرک ایجاد میکنه، حریم شرک. پس نفس اماره دو تا نوچه و کوتوله داره، نفس مزینه و نفس مسوله. درجه گزارای انسان یک گام بالاتر نفس لوامه است، نفسی که ملامت میکنه، سرزنش میکنه، مدام به انسان غر میزنه، وجدانیات رو برمیتابه. از این نفس بالاتر قوه نطق انسانه، نفس ناطقه، زمانی است که انسان تفکر میکنه، فرایند عمل ذهن رو صورت میده. نفس ناطقه این مقوله رو برمیتابه. تمایز انسان از حیوان، انسان حیوانه ولی حیوان ناطق، حیوان متفکر، حیوانی که با حواس پنجگانش تصاویر رو دریافت میکنه، صداهایی رو میشنوه، بوهایی رو استشمام میکنه و همه اینها رو میده به کامپیوتر ذهنش، یک پردازش و پروسس صورت میگیره و وقتی همه اینها پروسس شد به یک نتیجه میرسه. علی از در آمد. این علی یک اسمیست، کانسپت، مفهومه، بر کسی اطلاق میشه که این اسم رو، این فرد رو ما میشناسیم. در برای ما قابل تبیینه، آمدن به عنوان یک فعل در مقابل رفتن قابل تدقیقه. وقتی این مفاهیم رو کنار هم میچینیم، فکر میکنیم در ذهنمون، قوه نطق داریم. انسان وقتی به ساینس و دانش این چنینی در حس و تجربه میرسه، در آمپریسیزم و پوزیتیویسم و راسیونالیسم، این جانش برجسته میشه، این قسمت انسان فربه میشه. حالا انسان اماره، لوامه و ناطقه. خیلی خوب، تا اینجا همون چیزیست که با همه آلودگی های اخلاقی انسان میتونه برجسته بشه. میشود با این سه تا نفس در این سه مرتبه ارتقا پیدا کرد، دانشمند شد، درجه پی اچ دی در رشته های علمی متفاوت گرفت، ماکس پلانک، اینشتین و دیگران شد. تا این حد ارتقا پیدا کرد. اما یک نکته متفاوتی هم هست. انسان که به این ختم نمیشه. انسان که فقط حیوان ناطق نیست. انسان که فقط از گردنش به بالا فکر نمیکنه. تفکر یک بخش از حوزه معرفت انسانه. یک گام پایین‌ترین معرفت انسان همون کشش‌ها و غرایزش بود دیگه. گرسنه است، بوی میشنوه، بوی استشمام میکنه، بوی غذا به سمتش جذب میشه. یک جنس مخالف رو میبینه، با دیدنش به سمتش جذب میشه. اینها غرایزه، همون چیزهایی که در حیوان هم به ودیعه نهاده شده. اما با تفکر یک گام ارتقا پیدا کرد. نفس مهم بعدی نفس ملهم است. از اینجا به بعد دیگه انحصاریه. از اینجا به بعد بیش از 90% جمعیت زنده جهان عموما از اینجا به بعد دیگه جا میمونن. حتی در خصوص نفس ناطقه هم خیلی ها جا میمونن ها. در نفس ناطقه خب میدونید خیلی ها به درجات علمی بالا نمیرسن، اما ما فرض رو بر این میگیریم که حالا اون میدانیست که برای همه امکان ارتقا هست. نفس لوامه و نفس ناطقه امکان بروز برای هر کسی داره که بتونن باهاش نفس اماره رو کنترل کنن. اما نفس ملهمه، اون نفر چهارم در سلسله مراتب اصلی، از اینجا به بعد کسی بخواد بهش برسه بایستی تزکیه بشه، بایستی تقوا پیشه کنه، بایستی خیلی از مرزهای خواهشها و تمنیات رو کنار بگذاره، بایستی برخلاف نظر فروید سرکوب کنه بعضی از غرایزش رو، تعدیل کنه، به خیلی از کششها و خواهشها تن در نده. این رو وقتی تعدیل کرد یک چهره میشه که آزاد میشه. آزاد در نگاه دینی یعنی این، آزاد از حیث فریدام یا از حیث لیبرتی و لیبرالیزم در غرب یعنی آزاد از قیود دینی و الهی. آزاد در نگاه دینی برعکس یعنی مقید به قیود دینی و رها از نفس اماره، رها از اون خواهش ها و تمنیات نفسانی. خیلی خوب، نفس ملهمه، برای نیل به نفس ملهمه باید انسان تزکیه بشه، تقوا پیشه کنه، تهذیب بشه، پاک بشه. نفس ملهمه مکان عملش در سر نیست، مکان عملش در دله، یک عمل قلبی است. الهام، نفس ملهمه کانون الهامه، به انسان الهام میشه. این نفس همون نفسی است که بهش میگیم عاقله. لذا معلوم میشه که بین عقل و تفکر فرق میکنه. تفکر در سر انسانه، تعقل در دل انسان. تعقل تنه میزنه به الهام. وحی بر پیامبران نازل میشه نوعی از الهامه. خواب دیدن و کابوس نوعی از الهامه. انسانی که بخواد الهام بشه بهش، کشف و شهود کنه، به اشراق برسه، از درونش چیزی بجوشه، علمی که در درون انسانه، علم حضوری کامل بشه و بخواد بجوشه، حکیم بخواد بشه، چون نهایتاً با حوزه فکر و تفکر انسان میتونه دکتر بشه، چون میشه با سر، با اندیشه‌ای که در سر انسان، در ذهن انسان هست، میشه دکترین رو در هر علمی تبیین کرد. لذا در نهایت انسان در انتهای معرفتش میشه دکتر، یعنی دکترینر، یعنی دکترینریان. اما کسی که از درون شهود میکنه تبدیل میشه به یک حکیم، یعنی هم قوه تفکر در سر، هم در دل رو برمیتابه. البته پیش نیازش مقوله‌ای بوده به نام تزکیه. صلوات خط کنید. بحث قضیه پروتکل رو امروز می‌خواستیم بهش بپردازیم. بحثمون دانشگاه تهران خیلی طول کشید. خلاصه عذرخواهی می‌کنم و چون با همین بحثمون هم بریم یه مقدار از وقت اذان رو می‌گیریم. لذا انشالله باشه برای هفته بعد بحث پروتکل. پس یه مقداری از وقت اذان رو می‌گیریم. دوستان بمونن با هم نماز جماعت رو می‌خونیم. تدریس شد رو به دوستان بدید که اون دوستانی که یک خط در میون بعضی جلسات رو اومدن بدونن لیست بحثا رو. این مبحث دکترین ائمه را، سه واحد کل درسش، این رو هم لیستش رو به دوستان بدید که داشته باشن، ان شاء الله جلسه بعد تکثیر کنید در اختیارشون قرار بگیره. یعنی نفس چهارم که نفس عاقل است، نفسی است که حتما پیش نیاز تزکیه رو نیاز داره. انسانی که با آلودگی های اخلاقی عجین شده باشه نمیتونه به درجه الهام برسه، نمیتونه به کشف و شهود برسه. قرآن میگه یتفکرون یتعقلون، البته یک حوزه سومی هم وجود داره، یتذکرون. کسی که شرح صدر داره سینش، دعای حضرت موسی علیه السلام در قرآن، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، این شرح صدری که در سینه انسان هست بار مسائل سنگین رو باید به دوش بکشه. همه چیز در مهندسی ذهن و فکر نمی گنجه. همه ی حوزه معرفت بشر محدود به اون نمیشه. سینه انسان رو هم در بر میگیره. الهام بین دو کشش و منگنه قرار گرفته، حوزه در واقع الهام انسان، و یکی بین تفکر انسان در بالا و بین حوزه قوه شهوت انسان در پایین، و از دو سو فشرده میشه. رهانیدن حوزه عمل الهام و تعقل از دست این دو حوزه کار بسیار بسیار سختیه. نفس آخر نفسی است که در قرآن تأکید شده به مطمئنه، اطمینان، آرامش. زمانی است که انسان شدت نفسش و درجات جانش به حدی ارتقا پیدا میکنه و فربه میشه، نه آماس میکنه ها، فربه میشه از این حیث که ارتقا پیدا میکنه، این درجات شدت اوج میگیره تا جایی که انسان به آرامش و اطمینان میرسه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. قلوب نه سر نه فکر، قلوب کانون همون الهام، نفس قبلی. برای به آرامش رسیدن، برای طمأنینه و سکینه و سکینه و سکونت و تسکین و آرامش قلبی نیاز به ذکر داره، ذکر خدا. یتفکرون، یتعقلون و یتذکرون. انسان امروز، انسان مدرن امروز در نهایت حوزه اول یعنی تفکر رو میتونه برجسته کنه و بر بتابه. مسئله تعقل و الهام و مسئله تذکر براش تعطیله. لذا انسانی که براش در واقع تذکر تعطیله به اطمینان قلبی و آرامش نمیرسه. به عنوان یک استراتژیست جامعه ای رو میخواید براش استراتژی و سیاست طراحی کنید که در این جامعه عموم نفوس، عموم جانها، عموم آحاد اون جامعه آرامش ندارن. نه تنها به تذکر نرسیدن، به قوه مطمئن نرسیدن، بلکه به قوه ملهمه هم نرسیدن، تسکیه هم نشدن، الهام بهشون نمیشه. نهایتاً تعدادی نخبه و انتلکتوئل و روشنفکر دارید که بهشون شما میگید چی؟ میگید دکتر. این روشنفکران قوه ناطقه شون رو برجسته کردن. آنچه که میتونن حمل کنن در نهایت در یک رشته علمی تعدادی دکترینه. این یک در قیف از بالا علوم رو از اول مدرسه ابتدایی زیاد فرا میگیرن، تخصص پیدا میکنن، آرام آرام در دانشگاه در انتها به یک مورد جزئی متخصص و متبحر میشن. یک چنین فردی به عنوان روشنفکر میتواند بار هدایت و اداره بشریت رو به دوش بکشه. وقتی بگیم آقا سایر تخصص‌ها رو در مطالعات میان رشته‌ای، میگن آقا عمر انسان کفاف نمیده، ما در یک موضوع میتوانیم متخصص بشویم. اینجاست که ارزش علی به عنوان مخزن و کانون همه علوم که بایستی توحید، نبوت و معاد رو عین همه 124,000 پیامبر و مقوله و مفهومی به نام عدل و امامت رو به صورت مشترک بر بتابه. امامت و رهبری رو بر بتابه و در بین همه این حوزه ها عدل رو هم رعایت کنه. یک چنین انسانی کاندیدا بود، نامزد بود. وحی شد که علی رو معرفی کن. هر کس من مولای او هستم، از این به بعد علی مولای اوست. سیطره علی بر معرفت مادی و معرفت قدسی و عالم بالا در مهار نفس مزینه و مسوله و اماره، حوزه تعقل بالاتر از نفس ناطقه تا نفس ملهمه و در نهایت نفس مطمئنه. کسی که همه چیز رو میدونه، فقط بهش تذکر داده میشه، اهل تذکره، حتی نه اهل الهام، نه اهل تفکر. به اخباریگری متوسل نمیشیم. نهج البلاغه علی یک کتاب حکمته، یک کتاب فلسفه، بالاتر از یک کتاب فلسفه است، عمیق، کاملا مبتنی بر برهان و دلیل و مستند و مستدل. این علی 33 ساله آماده میشه که بار همه انبیا رو بر دوش بکشه، حالا دیگه بشریت رو اداره و هدایت کنه تو امان. اما خب به دلایل مختلف و با دسائس مختلف این مسئله منتفی میشه. علی در نیل به نفس مطمئنه نه در انتها، که از ابتدا به نفس مطمئنه رسیده بود به عنوان اول مسلمان بعد از پیامبر، اولین کسی که دعوت پیامبر رو لبیک گفت. شمشیر علی حافظ اسلام بود، منطق علی حافظ اسلام بود و ولایت علی ولایتی بود که استمرار حرکت همه انبیا بود، یک کاری بسیار سنگین و عظیم. به تعبیر مرحوم شریعتی حقیقتی بود بر گونه اساطیر. حالا زاویه نگاه مرحوم شریعتی به مسئله از اینجاست که همه اسطوره می‌پردازند، فردوسی وقتی نمی‌تواند اسطوره بشود تمام اون خواسته ها رو جمع میکنه در تعدادی آدم، در رستم و سهراب و سیاوش و کیکاووس و اسفندیار و که و که و هومر، همه رو جمع میکنه اون خصوصیات مختلف مورد نظرش رو در آشیل و در دیگران، در ماسیست، در اوراسیس و در دیگران، زئوس، آفرودیت و سایر خدایان و الهه ها تا پهلوانان و اسطوره ها، همه فرهنگ ها وقتی نتوانستن میشینن میتراشن. امروز نگاه کنید سینماگران نمیتوانند اسطوره باشند، اسطوره میسازند. انسان های خوش سیما رو میارن، به رومئو و جولیت تبدیل میکنن، به لیلی و مجنون و به عذرا و وامق و به خسرو و شیرین و به شیرین و فرهاد تبدیل میکنن و آنان که بازوان ستبری دارند رو به ماچوها رو قهرمان میکنن و میپرورانند. غیر از عالم سینما، عالم ورزش هم همینه. در عالم ورزش هم یک کسی 90 دقیقه تو زمین فوتبال میدوه، یک کسی از روی یک مانع میپره، یک کسی توی رینگ مژه‌زنی 15 راند مبارزه میکنه. این مسئله پرورش اسطوره است، قهرمان سازی. مرحوم شریعتی معتقده که علی حقیقتی است بر گونه این اساطیر، واجد همه اینهاست در آن واحد. یعنی همه آنچه که فردوسی به تک تک کاراکترها داده و اونها رو پرداخته، همه اون خصوصیات مثبت رو جمع کنید، علی حقیقتی بر گونه همه اونهاست. یعنی چی؟ یعنی علی نفس اماره رو مهار کرده، نفس لوامه رو و نفس ناطقه و ملهمه و مطمئنه رو در آن واحد برتافته. جانی به وسعت همه هستی، جان نباشد جز خبر در آزمون. این چیزی که مد نظر مولاناست، وسعت جان، وسعت پهنه خبر. خبر نه از حیث گزاره هایی که امروز به اسم نیوز میشناسیم، خبر از عالم بالا. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر کرا باشد خبر جانش فزون. علی در واقع به وسعت همه هستی، همه هستی براش موجوده، لذا قادره که همه هستی رو در واقع بر بتابه. یک جان فربه، دیگه اسطوره نیست، واقعیته. یک توانایی داریم شخصی، تو جامعه ما رو تحویل نمیگیرن، غر میکنیم، از اداره غر میکنیم، از خانواده غر میکنیم، پشت میکنیم به دوستانمون، پشت میکنیم به کشورمون و ملتمون، پشت میکنیم به همه. من این توانایی رو دارن، منو تحویل نگرفتن، فرار میکنیم از جامعهمون، اسمش هم میگذاریم فرار نخبگان. کسانی که به شهادت تاریخ، اگر همه این اندیشمندان امروز در همه علوم رو کنار هم بگذاریم، ذره ای از معرفت علی و توانایی علی رو ندارن. اما علی که لایق پذیرفتن بار قدیر بوده، حالا که دیگه دین کامل شد، همه ادیان آمدن تکمیل شدن و در نهایت بار قرآن و علی باید به دوش بکشه، حالا یک بار علی خانه نشین میشه، قدیر محقق نمیشه، ولی تحمل میکنه. اینجاست که علی بزرگتره. علی به خاطر مرحله اول، به خاطر اینکه مراتب نفس رو طی کرده، درجات شدت جان رو برتافته، جانش مملو و از خبره و خبرش پهنه هستی است،
خبر از همه هستی داره، لذا فربهه. این که دارد این توانایی رو یک بخش قضیه است، این که برتافته نمی شود و خانه نشین می شود، خار در چشم و استخوان در گلو سکوت می کند، اون هم 25 سال، این عظمت علی رو بیشتر می کنه. لذا دکترین قدیر دکترین میراثداری 124 هزار پیامبر از آدم تا خاتم و زمان تکمیل دین و انتقال بار توحید و نبوت و معاد همزمان با تحقق امامت و عدالت بر دوش یک انسان برای اداره و هدایت بشریت. ولی متاسفانه قدیر محقق نشد و استمرار حرکت قدیر، 12 امام در حق از دست رفته بشریت، حق الهی، برای بازپسگیریش تلاش کردند و 11 نفرشون در این مسیر شهید شدند. این گزینه‌ها و گزاره‌ها مقدمه است بر آنچه که دکترین قدیر نامیده میشه. و السلام.